پارسا.
سلام به دوستان جان، شبتون بخیر، امیدوارم که خوب و خوش باشین. گزارش امشب رو و این سفر در واقع جدید رو که در ادامه سفر قبلی ماست شروع میکنم از مرز کشور زیمبابوه با کشور زامبیا در شمال در واقع این کشور. ما خب سفر قبلی رو در جریان احتمالا هستیم کم و بیش که صعود به قله کلیمانجارو با آفریقا بود در کشور تانزانیا و خدا رو شکر موفق شدیم که هر 18 نفرمون به این قله صعود کنیم. برای من تجربه یه بار دومم بود که همراهی و مسئولیت یه گروه 18 نفره رو به عهده داشتم و بسیار بسیار برام خوشایند و شیرین بود این موفقیت که همه گروه موفق شدن که این قله رو صعود کنن و پا بگذارن بر بام آفریقا. اما بعد از اینکه ما برگشتیم به تانزانیا، خب تعدادی از بچه‌ها به ایران بعد برمیگشتن، یکی دو نفر که ساکن ایران نبودن به کشور خودشون برگشتن و یکی از بچه‌ها که سفرش رو خودش می‌خواست ادامه بده و 6 نفر از بچه‌ها که از قبل با من هماهنگ کرده بودن که دوست دارن که سفرشون رو ادامه بدن. خب معمولا پلن میریزم بعد هر سفر گروهی که خودم یه بازدیدی از کشوری که اون اطراف هست به خاطر صرفه‌جویی خب در هزینه‌های بلیط و اینا یه بازدید داشته باشم. این بار تصمیم به بازدید از کشور اوگاندا و رواندا داشتم، اما به دلیل فرصت کم که خیلی زمان نداشتم در واقع بمونم، تصمیم گرفتم که به کشور زیمبابوه سفر کنم. خب جدا از اینکه کشور زیمبابوه یه دیدنی بسیار معروف داره که جلوتر خواهم گفت بهتون چی، اما خب آفریقاست و برای من بسیار جذاب و اصلا احتیاج به دلیل این در واقع احتیاج به یک بهونه ای مثل آبشار ویکتوریا که یکی از ترین های آبشارهای دنیاست خواهم گفت بهتون به چه صورت، و اصلا نیاز به همچین بهونه بزرگی نیست. برای من هر کشوری توی آفریقا جذابه و واقعا عاشقانه دوست دارم که دنبال کنم و کشورهای بیشتری ببینم توی آفریقا. من شروع کردم برنامه‌ریزی کردن قبل از این سفر که چطور میتونیم به کشور زیمبابوه بیایم، چه کار باید بکنیم، و مثل همیشه یکی از حالا راهنمایی های بسیار بسیار خوبی که برای من انجام شد که بتونم برنامه‌ریزی بکنم استاد عزیزم آقای حسین عبداللهی بودن و چک کردم دیدم که خب یه ایرلاینی تحت عنوان فست جت قیمت‌های نسبتا خوبی داره. از طرفی بلیت برگشت ما به دلیل اینکه می‌خواستیم ارزون بشه، بلیت برگشتمون رو از کشور کنیا از نایروبی گرفته بودیم و خب یه مسیر واسش پیچیده‌ای طراحی شد که بتونیم از شهر آروشا تانزانیا که سفر تموم شد به چه صورت به زیمبابوه سفر کنیم و از اونجا برگردیم. پلن به این صورت شد که ما از شهر آروشا باید به شهر دارالسلام می‌رفتیم، حدوداً 10-12 ساعت اتوبوس سواری. از شهر دارالسلام باید پرواز می‌کردیم با فست جت، ایرلاین فست جت به زیمبابوه هراره، که خب البته این ایرلاین پروازش خودش توی شهر لوساکای زامبیا توقف داشت، توقفی که ما از هواپیما اصلا پیاده نمی شدیم، فقط اونجا در واقع مسافرها جا به جا می شدن یه تعدادی و ما به این صورت به شهر حراره رسیدیم. ساعت حدودا 3:30 شب بود که به شهر حراره رسیدیم و خب یکی از سلایق شخصی من برای سفرهای شخصی یا سفرهای دوستانه که دیگه بار مسئولیتی روی دوشم نیست و کمی فراغ بال دارم و با خیال آسوده میتونم سفر کنم، این هستش که خیلی اطلاعاتی راجع به اون کشور جمع‌آوری نکنم و برم و اونجا دنبال کنم که ببینم به چه صورته. و خب این بار به دلیل اینکه سفر گروهی کلیمانجارو رو داشتم و پشت بندش برای شهریور ماه یک سفر گروهی دیگه، اصلا دیگه هیچ راستش جستجو و سرچ نکردم که ببینم داستان به چه قراره، حتی در این حد که خیلی دمای آب و هوای اینجا هم که نیمکره جنوبی هست من راستش بررسی نکردم. و خب ما توی فرودگاه که رسیدیم، البته حالا چند ساعت قبلش من دقایق آخر توی دارالسلام در واقع شروع کردم چک کردن، تازه متوجه شدیم که بله هوا اینجا کاملا متفاوت و سرده و توی فرودگاه خیلی سورپرایز بزرگی بود برای ما، برای مایی که لباس‌های گرم سفر به کلیمانجارو رو داده بودیم، دوستان برده بودن با خودشون ایران و به هر حال چالش جالب و عجیبی بود که شروع شد. ما ساعت 3 صبح رسیدیم به فرودگاه حراره، تصمیم داشتیم که اون روز تا ساعت 6 و 7 که هوا روشن بشه توی فرودگاه استراحت کنیم و بعد به سمت شهر بیایم. خب خیلی با کلی جمع و جور کردن و این ور اون ور کردن لباسا و اینا به هر حال یه چیزایی فراهم کردیم که توی این سفر همراهمون باشه و خیلی سردمون نشه. ساعت حدوداً 7 صبح بود که 6 و 7 صبح بود که من اطلاعاتی گرفتم که چجوری میتونیم با وسیله نقلیه عمومی به مرکز شهر بیایم، شبیه ونهایی که از سمت مقابل اتوبان توی فرودگاه به سمت شهر حرکت میکردن و از اونا در واقع سوار شدیم. یه نکته دیگه که حالا یادم رفت بگم، یه چالش خیلی بزرگتر ماجرای تبدیل ارز ما بود. خب من آخرین اطلاعاتی که داشتم از دوستان و بچه ها این بود که واحد پولشون بسیار بسیار بی ارزش شده، اسکناس هایی دیده بودم که مثلا معادل 10 تریلیون معادل 1 دلار آمریکا بود که واحد پولشون هم البته همون دلاره اما بسیار بی ارزش تر. میدونستم نقدینگی خیلی کمه، سخت میشه پول نقد پیدا کرد و از این داستان ها، اما ماجرا جالب تر شد وقتی که فهمیدیم چند ماه پیش خب وضع اقتصادی بسیار بسیار نابسامانه اینجا و وضع مردم اصلا وضع خوبی ندارن، یه سری سردمداران حکومت وضع مالی خوبی دارن. معمولا به این صورته وقتی که اقتصاد یه جایی نابسامانه و فساد هست و مریض اقتصاد، اختلاف طبقاتی روز به روز زیادتر میشه، یه عده روز به روز پولدارتر و یک عده روز به روز فقیرتر و دولت برای اینکه اوضاع رو درست بکنه اومده کاملا دلار آمریکا رو در واقع معیار واحد پول قرار داده و از طرفی اسکناس‌های چاپ کرده که اینها رو برابر میدونه با دلار آمریکا. اما داستان اینجاست که این در واقع قیمت رسمی کشوره، شما خرید بخواید بکنین، کارت بخواید بکشین، بانک بخواید پول چنج کنید، هر یک یو اس دلار رو، دلار آمریکا رو 1 دلار زیمبابوه به شما میدن. اما مردم این رو قبول ندارن و شما میبینید که کاغذهای خودشون رو به شدت دنبال اینن که با دلار آمریکا عوض بکنن، حتی با نرخ حدوداً 1.5 برابر. یعنی شما اگر 1 دلار آمریکا بهشون بدید، 1.5 دلار زیمبابوه دلال ها به شما برمیگردونن. این شرایط باعث شده که قیمت ها رشد بسیار بسیار عجیبی داشته برای مردمی که فقیرن. عمده مردم شاید ماهی 100 دلار هم درآمد ندارن، اما یه شاید صبحانه ساده حدود مثلا 10 دلار هزینه برداره، شاید یه کرایه تاکسی بیرون شهر 10-12 دلار هزینه برداره و بسیار بسیار کشور در واقع گرونیه در قلب آفریقا، در جایی که فقر زیاده و اتفاقات راستش پیچیده و عجیبی که به دنبال داشته این قضیه اقتصادی. خیلی ما به بحران عجیبی خوردیم سر این قضیه چنج پول و عملا گیرمون نمیاد جایی که بتونیم دلار، یورو که اصلا نمیشه چنج کرد، دلار هم اصلا نمیشه چنج کرد و خب وقتی دلار آمریکا داری خرج میکنی، داری تقریبا 1.5 برابر همه چیز رو گرونتر پرداخت میکنی. به هر حال قضیه پیچیده است، اما حالا خیلی نمیخوام وارد این قضیه بشم. ما به هر طریقی شده یه مقدار از کارت اعتباری من هزینه میکنیم، یه مقدار پول آمریکا میدیم، یه جاهای پولمون رو چنج میکنیم و همینجوری خلاصه اعصاب به دست داریم سر میکنیم. من هیچ اقامتی رو در نظر نگرفته بودم قبل از اینکه بیام اینجا، که گفتم وقتی میرسیم اینجا یه کاری میکنیم. آخرین لحظه توی فرودگاه متوجه شدم ممکنه برای ویزا به ما، ویزا هم آن ارایوال هست و شما 30 دلار آمریکا پرداخت میکنید و ویزا برای شما صادر میشه، به ذهنم رسید که ممکنه دچار دردسر بشیم اگر اقامت نداشته باشیم. خیلی فوری یکی از ارزان‌ترین هتل‌هایی که توی شهر بود گرفتم و صبح خودمون رو به اونجا رسوندیم و خوشبختانه هتل با کیفیت و خوبی هم هست، البته در حد سفر ما که سفر استراحت باجت و ارزون هست. روز اول رو در حراره گذروندیم و جالب بود، در نگاه اول خیلی خیلی متفاوت بود از چهره آدم ها که مقایسه میکردم با کنیا و تانزانیا که چندین بار تو اون کشورها بودم، کاملا متفاوت بود تا چهره شهر. شهر چهره عجیبی داره، در عین اینکه ساختمون های بسیار مدرن، برج های بلندی میبینید، در زیر همون برج ها بازارهای دستفروشی میبینید که مردم فقیر دارن توش سر و کله میزنن، دارن توش بالا پایین میکنن تا با این پولهای کاغذی الکیشون به قول خودشون یا با دلار آمریکا معامله بکنن، روزی و کسب درآمدی بکنن. چهره متفاوتی داره شهر ولی زیباست. ما روز اول رو وقت گذاشتیم و خب روز اول که اصلا استراحت کردیم راستش وقتی رسیدیم، چون چندین ساعت اتوبوس سواری داشتیم و پرواز عجیب غریب طولانی، روز اول رو عملا استراحت کردیم و روز دوم بچه ها مشغول شهرگردی شدن توی موزه ملی و موزه هنر و من خب طبق عادت همیشگی که ترجیح میدم که توی کوچه پس کوچه ها و خیابون های شهر باشم تا موزه، در واقع موزه زنده رو دوست دارم ببینم، من توی کوچه پس کوچه ها مشغول به قدم زنی و گشت و گذار شدم و از طرفی هم میخواستم هماهنگ بکنم، ماشینی هماهنگ بکنم که ما رو روز بعد در واقع همراهی بکنه تا به سمت شمال بریم. پیدا کردن وسیله نقلیه کمی سخت بود برای مایی که میخواستیم به سمت شمال، به سمت مرز زامبیا بیایم. دریچه کاریبا اینجاست، دریچه زیبایی که وجود داره و خب به اندازه ویکتوریا فال که معروف ترین نقطه گردشگری کشور معروف نیست، به خاطر همین سخت وسیله نقلیه پیدا میشد و برای مردمی که شاید هیچ وقت توی عمرشون از پاشون از شهر بیرون نذاشتن، راننده تاکسی هایی که بیشتر از شوها شاید 10-20 کیلومتری شهر جایی نرفتن، بسیار عجیب و پیچیده بود پیدا کردن این ماشین و همراهی کردن ما. در نهایت موفق شدم یه جوانی به اسم اورستو به همراه دوستش یه ون در واقع رضایت دادن تا با نفری حدوداً 30-40 دلار ما رو به سمت شمال، به سمت دریاچه کاریبا بیارن. در طول مسیر که می اومدیم می دونستم که از شهر چینهوی می گذریم، شهری که یه غار آبی بسیار زیبا داره و حفره عمیقی که در دهانه غار و آب کریستالی فیروزه‌ای رنگ بسیار زیبایی که وجود داره از اونجا بازدید کردیم. واقعا محشر بود رنگ خیره کننده این آب و منظره که اونجا بود. یک ساعت اونجا توقف کردیم و نهایتا قبل از غروب آفتاب به دریچه کاریبا رسیدیم. قبلا کمک گرفته بودم از استادم حسین عزیز و یک کمپ کنار دریچه هماهنگ کرده بودم که اقامت کنیم. چیزی که شنیده بودم، خونده بودم رو راجب زامبیا، اینجا به چشم میشد دید، یعنی اینجا هنوز به اندازه کنیا و تانزانیا شاید اون فضا برنامه ریزی و طراحی برای توریست نشده و همه چیز خیلی بکرتره و یکی از خب عجیب ترین اتفاقاتی که دیدم اینه که خب معمولا توی کنیا و تانزانیا جایی که اسبای آبی باشن، حیوانات وحشی باشن، خیلی سخت حفاظت شده است، محیط بندی شده است، حفاظت بندی شده است و اما اینجا این داستان نبود. یعنی به محض ورود ما توی این کمپ سایت بزرگ که هم چادر داره، هم بالاچیق داره، هم اتاق داره و میتونی از همه اینا استفاده بکنید، دو تا گوره خر قدم می‌زدن، یه کنار زیر پای من دقیقاً توی سایه ها، توی بوته‌زار و علف‌ها از زیر پات اسب آبی هم می‌زنه بیرون، یا غزالی اونور می‌بینی که داره حرکت می‌کنه و فضای بسیار بسیار دوست داشتنی و عجیبی که اینجا برای ما از غروب که رسیدیم تا به الان وجود داره. جای همتون خالیه، یه فضای دنج و آروم و ساکت در کنار دریاچه، یه زن و شوهر پیر اروپایی که با ماشین خودشون اومدن و یه زوج جوان اون طرف در چادر زدن و بساط آتیشی به راه کردن. ما هم یه سویت بزرگی اینور برای خودمون داریم و بسیار بسیار فضای دوست داشتنی و دلنشین رو اینجا داره. امشب بچه همه دارن استراحت میکنن، خوابیدن، آخر شب هست الان و فردا صبح رو میخواییم وقت بذاریم که همین شهر کوچیک کاری با هم فضای اطراف دریاچه و حیات وحشش رو ببینیم و قدم بزنیم. تا جلوتر بهتون بگم که ادامه سفر ما در کشور زیمبابوه به چه صورتی خواهد بود. ممنون از همگی که وقت گذاشتین و این گزارش رو شنیدین. فعلا شبتون خوش. سلام به دوستان جانم، روزتون بخیر، امیدوارم که خوش باشین. گزارش آخر رو از کشور زیمبابوه، از پایتختش، از شهر حراره، از فرودگاه شهر حراره براتون دارم پر میکنم که ارسال بکنم. میدونم گزارش فاصله افتاد ولی خیلی باور کنید خیلی شباب و برنامه هامون فشرده بود و حالا میخوام جلوتر بهتون بگم اینکه خیلی به من پیغام دادن که خب خیلی نمیدونم به ظاهر همه چی راحته و خوش میگذره و خوبه. واقعا همه چی راحته و خوبه، خوش میگذره، اما پشت پرده هم خیلی داستانهای سختی داره که شبهای سختی رو گذروندیم، مسافتهایی باید میرفتیم، برنامه‌هایی داشتیم که به هر حال راحت نبود بتونم گزارش ها رو سریعتر و راحتتر پر کنم. از این بابت من رو ببخشید. تا اونجا که یادمه آخرین گزارشی که دادم و یا اصلا گزارشی که از زیمبابوه دادم از کاریبا بود، درچه کاریبا که خب توی شمال زیمبابوه بود. ما از حراره بعد اینکه حراره رو دو روز دیدیم یه ماشین گرفتیم، یه ون 7-8 نفره گرفتیم که ما رو ببره به کاریبا. به کاریبا که رسیدیم خب من با همون ون صحبت کردم که اگر میمونی دو روز اینجا، چون خسته بودن میخواستن یه روز بمونن، که ما رو همراهی کنه تا شهر ویک فال که همون آبشار در واقع ویکتوریا فال اونجاست و اونا هم قبول کردن و قرار شد که با همون ماشین ما حرکت کنیم به سمت ویکتوریا فال. خب درجه کاریبا فوق‌العاده بود، مخصوصا کمپی که اقامت داشتیم بسیار بسیار بکر و دوست داشتنی بود. خیلی کمپ، یعنی فکر کنم مثلا پیش نیاد شما توی تانزانیا و کنیا، دوتا مقصد رایج تری که ما سفر میکنیم، اینقدر دم دست حیات وحش باشه. این حتما تو نشنال پارک ها هستین و بحث امنیت خیلی سفت و سخت اونجا. خب اینجا خیلی بکتر از اونجاست قضیه و هنوز به اون شدت شاید توریستی نشده. و توی همون کمپی که ما بودیم خب اهالی محلی زندگی میکردن و در کنار یه دریاچه‌ای که یه خانوم های خونه دار ماهیگیری میکردن با بچه های خیلی کوچیک، در فاصله چند قدمی پر از اسب آبی بود توی همون برکه و یا گورخرایی که کنار کمپ قدم میزدن یا فیل هایی که سر راه ممکن بود ببینی و محلی ها ترس فرار کنن چون سر راه اونا بود و خطرساز برای عبور و مرور اونها. فوق‌العاده بود فضای کاریبا و ما خیلی لذت بردیم اونجا. جاتون خالی یه قایق بادبانی هم یه روز سوار شدیم توی دریچه و در واقع لذت ما رو تکمیل کرد و از دیدن مناظر اونجا و اقامتی که اونجا داشتیم. بعد از اون ما ساعت، برای اینکه میدونستم مسافت خیلی زیاده، هماهنگ کردم که ساعت 5 صبح راه بیفتیم به سمت آبشار ویکتوریا که خب توی شمال غربی در واقع زیمبابوه قرار گرفته، عملا مهمترین مقصد توریستیشونه و اون شهری که اونجا به نظر مثلا ایجاد شده صرفا برای این آبشار، یه شهر خیلی کوچیکه به اسم ویک فال و عملا همه توریست ها اونجا هن. بیشتر توریست هایی که توی این کشور میان مستقیم از حراره پرواز میکنن اونجا، ولی خب ما طبق عادت همیشگیمون که کنجکاو تریم با بودن مردم و دیدن شهرهای بیشتر، ترجیح دادیم که چند تا شهر هم بچرخیم و
یه مسیر میانبری، دو تا مسیر میانبر بود، یکی دقیقا از جنوب دریاچه کاریبا میرفت و یکی از شمال. مسیری که از شمال دریاچه کاریبا میرفت وارد کشور زامبیا میشد که خب ویزا باید میگرفتیم و نمیتونستیم اون رو انتخاب کنیم. مسیر رو پایین رو من انتخاب کرده بودم که بعد اینکه با راننده ها شروع کردیم به حرکت فهمیدیم که اون مسیر خاکی و قابل رفت آمد نیست، به خاطر این مجبور شدیم خیلی برگردیم پایین تر به نزدیکی های همون حراره و از اونجا عبور بکنیم و خب مسافت زیادتر شد و داستان یه کمی پیچیده تر شد وقتی که ماشین ما دچار مشکل شد. ما دو تا شهر بین راه بعد می‌دیدیم که خب حالا شهرهای خیلی دیدنی نبودن، بخوایم اقامت زیادی داشته باشیم، صرفا گذرا ازش رد می‌شدیم و قدمی توی شهرها می‌زدیم و ماشین ما که خراب شد، ما متاسفانه نزدیک 4-5 ساعت رو اونجا دست دادیم. جدا از اینکه گفته بودم شب‌ها هم اینجا هوا خیلی سرده و خیلی ما راستش آمادگیشو نداشتیم، این داستان رو شب سختی رو ما گذروندیم توی ماشین ونمون، که البته اینم بگم بچه‌هایی که همراه هستن همه اهل سفرن و استقبال میکنن از این سختی های سفر. بارها و بارها این قضیه رو گفتم که سفر کردن، یه خود کلمه سفر یه بار معنایی همراهش هست و صرفا خوشی و لذت بردن و تفریح نیست. اون داستان خیلی قضیهش فرق میکنه که شما سفری بکنید یا حالا گروهی توری برین بخواید صرفا تفریح کنید. و وقتی این چنین سفری میایم، خیلی به من بچه ها پیغام دادن که او چقدر شرایط سخته، بده یا ناراحتن، ولی این ور قضیه اینه که همه این سختی ها رو بچه ها، نمیگم دوست داریم سختی ها رو، به هر حال آدم دوست نداره سختی بکشه، ولی اینا واقعا باور کنید جز لحظات شیرین و خاطر انگیزه. و هر جا که ماشینی خراب بشه، هر جا که پلنی به هم بخوره، شما مجبور به اقامتی بشین یا نمیدونم اتفاقی بیفته که یک جا بمونین، همیشه اون نقاط میشه بهترین نقاط سفر، اون نقاط میشه پر خاطره ترین لحظات سفر و تا به الان که غیر از این نبوده. و الان همین بود، یعنی از اون فرصت بچه ها استفاده کردیم، دوره همی خیلی خوبی داشتیم، قدم زدیم توی شهر نمیدونم و رستوران خیلی خوبی پیدا کردیم که تا خب نزدیک 11-12 شب اونجا بودیم و شبانه ماشین که تعمیر شد ما به حرکتمون ادامه دادیم. خیلی شرایط میگم سختی بود، ماشین خب ماشین اینجا اصلا اینجوری خیلی فکر کنید با کیفیت یه ونه خیلی لوکسی نیست، همه پنجره ها باز و سرمای خیلی خیلی سختی داشتیم راستش، با اینکه کل درزا رو با چسب بستیم و نمیدونم این کارا اینجوری زیاد کردیم تو ماشین رو سعی کردیم فراهم کنیم که بچه‌ها راحت تر دراز بکشن و اینا، اما قسمت سختی از سفر ما بود. و به جای اینکه ساعت برنامه‌ریزی ما بود که ساعت 11 شب مثلا برسیم به ویکفال، به شهر ویکفال، ما هول و هوش صبح رسیدیم، نزدیک 4-5 صبح رسیدیم به 5 صبح رسیدیم به ویکفال. و اقامتگاهمون یه تغییراتی داده بود، یعنی ما یه اتاق 4 تخته بود که 3 تخت گرفته بودیم ازش، اونو تحویل داده بود به کسی دیگه، ولی به هر حال جایگزین کرد و اتاقای ما رو تحویل داد. کمپ دوست داشتنی بود، یه هاستلی که خب حالا اتاق شخصی داشت، دورمتوری هم داشت و چادر هم امکانش بود که اونجا کسی میخواد بزنه و فضای دوست داشتنی داشت. خیلی توریست خب خیلی خیلی زیاد بود نسبت به تمام شهر کشور که چرخیده بودیم، این شهر پر از توریست بود. و اقامتگاه ما هم همینطور شب نشینی های خیلی خوبی داشتن، آتیشی برپا میکردن شب دوره هم کنار استخری چون هوا سرد بود و جزء لذت بخشترین بخش های سفره. معمولا صحبت و مراوده با دوستانی که از همه جای دنیا میان جمع میشن و همه اهل سفرن، همه تجربیاتشون رو با هم قسمت میکنن و شادی هاشون رو، و از هر نژاد و ملیت و مذهبی که هستن، واقعا بخش لذت بخشیه که حتی علارغم خستگی من سعی میکنم براش وقت بذارم و هم صحبت بشم با دوستانی که از جاهای مختلف سفر میکنن. ما فردا صبحش رفتیم قبل از اینکه بخوایم آبشار رو ببینیم، برنامه‌ریزی کردیم که صبح بریم بر واقع بلیت برگشتمون رو هماهنگ بکنیم. اولش می‌خواستیم پرواز بگیریم، خب پرواز کلاً اینجا خیلی گرونه و قبلا هم گفتم که کلاً این کشور بسیار گرون بود به نظر من، جز مقاصد گردشگری، برای اینکه هزینه‌ها به دلار بود و کلاً هزینه‌های بالایی رو در واقع داشت این سفر توی کشور زیمبابوه. پروازم خیلی گرون بود اونجا و ما تصمیم گرفتیم که با اتوبوس بیایم و برای اینکه از وقتمون بیشتر صرف جویی کنیم که تقریبا دو روز کامل اونجا باشیم، پرواز اتوبوس شبانه رو گرفتیم که فقط مخصوص محلیاست و اتوبوس خب خوش کیفیتی نیست، ولی به هر حال خود اون باز هم لذت بخش برای بچه ها. و به این ترتیب خب ما دو روز وقت آزاد کردیم برای ویکتوریا و تفریحاتی که میشه اونجا داشت. چیزی که حالا الان یادم رفت بگم اینه که شبی که رسیدیم خب ساعت 4 و 5 صبح و جذابیت ماجرا رو دو چندان می‌کرد این بود که توی سکوت شب از فاصله بیشتر از 1 کیلومتری، شاید 1500 متری، صدای آبشار شبها به گوش میرسه، یه جورایی تو کل شهر کوچیکی که هست میپیچه و وحشتناک با ابهت و با عظمت این صدا که و هیجان رو زیاد میکنه که برید از نزدیک ببینید این پدیده بسیار بسیار عجیب طبیعی و زیبای طبیعی رو اینجا. صبح ساعت حدوداً 11-12 ما راهی شدیم که بریم به سمت آبشار. آبشار ویکتوریا همجوری که میدونید توی مرز دوتا کشور زامبیا و زیمبابوه قرار گرفته. عمده بخش آبشار توی سمت کشور زیمبابوه است و فقط یه بخش کوچیکی از این آبشار توی کشور زامبیا قرار گرفته، ولی از هر دو طرف شما دوتا کشور میتونید ببینید. از زیمبابوه منظره بزرگتر و بهتری رو میشه دید، ولی میگم هر دوتا کشور ازش دارن استفاده میکنن و درآمد بسیار بسیار بالایی دارن، چیزی که اونجا به نظر میرسید و میشد از نزدیک حس کرد این قضیه رو. آبشار ویکتوریا بچه ها نه عریض‌ترین و نه بلندترین آبشار دنیاست. خب ما نیاگارا رو میشناسیم به عنوان عریض‌ترین، انجل رو میشناسیم به عنوان بلندترین و یا اگواسای برزیل رو میشناسیم به عنوان شاید پرآب‌ترین. البته آمارایی که میگم همش در حد مقاله ها و حرف حدیث های تو اینترنتی، من واقعا دقیق نمیدونم، ولی به هر حال منتها چیزی که به نظر میرسه و خوندم اینجا این بود که خب به نسبت طول و عرضی که داره، یعنی 1700 متر حدوداً عرض این آبشاره و 108 متر ارتفاع این آبشار و در نتیجه ضرب این دوتا عدد، یعنی صفحه‌ای که مساحت این آبشار رو تشکیل میده، بزرگترین آبشار دنیاست احتمالاً. و فصلی هم اومده بودیم که بسیار بسیار پر آب و خروشان بود و ما وقتی که شروع کردیم به سمت آبشار حرکت کردن، از فاصله چند صد متری بخارات آب و ذرات آب که تو هوا پخش میشد شدید و شدیدتر میشد، صدای آب با ابهت‌تر میشد و بعد از ورودی 30 دلاری که پرداخت کردیم برای دیدن آبشار، اولین نگاه ما از یه زاویه به آبشار نمایان شد. خب اصلا قابل وصف نیست، یعنی اصلا سعیم نخواهم کرد که صوتی وصفش کنم این زیبایی و عظمت این آبشار رو. فقط در حد آماتوری که عکاسی میکنم چند تا عکس گرفتم که اونا رو توی گروه گذاشتم و میذارم که شاید یه گوشه کوچیکی از این آبشار رو بشه تصور کرد، با اینکه به نظرم باید نزدیک دید این آبشار رو، باید صداش به گوشتون برسه اون لحظه، باید شدت قطرات آبش از چند صد متری به صورتتون بخوره و تا بشه یه ذره بزرگیش رو لمس کرد و درک کرد. اصلا قابل توصیف نیست از راه دور. نزدیک 15-16 تا منظره مختلف طراحی شده که شما پیاده روی میکنید از نقاط مختلف میبینید این آبشار رو و نهایتا در انتهایی که میشه از سمت زیمبابوه دید پل معلقیه که از یه ضلع دیگه تقریبا میشه از انتها آبشار رو دید و مابقی این آبشار در کشور زامبیا قرار گرفته. خب بی‌نظیر بود، همه باید پانچو استفاده می‌کردیم عملاً، چون شدت پاشش آب میام از فاصله خیلی دور انقدر زیاد بود که کامل لباسا رو خیس می‌کرد و امکانات عکاسی اینا باید حداقل حتما ضد آب می بود وگرنه مشکل ساز می‌شد. ما از نقاط مختلف آبشار رو دیدیم، خب سیر نمی‌شدیم از دیدنش و بچه‌ها دلشون نمی‌اومد دل بکن از دیدن آبشار. دو بار مسیر رو طی کردیم تقریبا از نقاط مختلف دیدیم و نهایتاً تا تقریباً یک روز کاملمون رو اونجا گذروندیم و از اونجا بیرون اومدیم. رفتیم یه بدون اینکه تو پاسپورتتون مهر بخوره یه برگه‌ای رو به شما مهر میزنن که میتونید وارد نقطه صفر مرزی بشین که از سمت زامبیا هم در واقع یه بخشیش رو بتونید ببینید این آبشار رو، که ما این کارو کردیم و غروب برگشتیم به اقامتگاهمون. هماهنگ کرده بودیم فردا صبحش که یه مرکز تحقیقاتی هست، چند تا مرکز تحقیقاتی هست اینجا که حداقل ادعا میکنن، امیدوارم درست باشه ادعاشون، که شیرهایی که اینجا به هر دلیلی به اسارت در اومدن یا توی طبیعت نبودن یا هر چیزی و باروری و زاد و ولد کردن، کار تحقیقاتی میشه و سعی میشه که اینا رو بعد از اینکه آماده میشن توی طبیعت رهاسازی بکنن. یه بازدید از اون مرکز داشتیم و هزینه هایی هم که میگیرن صرف این مؤسسات معمولا تحقیقاتی میشه. یه بازدید از اون مرکز داشتیم و هماهنگ شده بود برای ساعت 2-3 بعد از ظهر، که خب شاید هیجان انگیزترین بخش سفر که دنبالش بودیم دیدن آبشار از بالا بود با پرواز هلیکوپتر. سلام مجدد به همه دوستان عزیزم. من وسط گزارشم، چون معمولا همینجوری فل بدایه دارم گزارش میدم و صحبت میکنم، تلفنم زنگ خورد و قطع شد. ادامه میدم گزارشم رو. تا اونجا گفتم خدمتون که قرار شد ما عازم پرواز بشیم با هلیکوپتر به بالای آبشار. هزینه این پرواز $150 بود برای هر نفر و یه پرواز حدوداً 10-15 دقیقه‌ای بالای آبشار داشتیم که از جهات مختلف کل منطقه رو میشد دید، رودخونه زامبزی رو میشد دید که خب رودخونه‌ای است که این آبشار در واقع ازش به پایین می‌ریزه، داخل دره می‌ریزه و ویو خیلی خیلی خوبی میداد از منطقه. و ساعت 3 بعد از ظهر ما رفتیم به سمت محل در واقع فرودگاه کوچکی که حالا باند فرود و تیک آف این هلیکوپتر بود. هلیکوپتر 4 یا 5 نفر بیشتر جا نداشت، ما چون تعدادمون بیشتر بود دوتا گروه مختلف شدیم، دوتا خارجی هم توریست دیگه هم با بچه ها ملحق شدن که دوتا گروه بشیم و خب تجربه فوق العاده بی نظیری بود. یعنی اصلا نمیتونم توصیف کنم که دیدن این آبشار و این عظمت با اینکه از پایین دیده بودیم قطرات آبش و صداش و قرشش رو نزدیک دیده بودیم، اما تازه از بالا میشد درک کرد که یعنی بذارم هر جفتش تکمیل کننده هم بود که بزرگی این آبشار و این منظره رو میشد از بالا دید. یه پهنه بسیار وسیع از آب که رودخونه رو تشکیل میده از لابلای درخت‌ها و دشتی که اونجا وجود داره میاد و همگی توی این گسل شکافی که وجود داره توی زمین داخل اون میریزه. خیلی خیلی منظره بی‌نظیر بود و خب اصلا لذت این پرواز رو دیدن این منظره دوچندان میکرد. تجربه خیلی خیلی خوبی بود. پرواز کوتاهی اونجا داشتیم و خب بعد برگشتیم به سمت اقامتگاهمون که بارا و کوله ها رو برداریم تا حرکت کنیم. اتوبوس محلی که گرفته بودیم، خب میگم حالا اصلا بحث این نیست که بخوام صرفا بگم که یعنی اثبات کنم این قضیه رو که بدونید پشت پرده این سفرها چقدر ماجراها و یا سختی ها داره، ولی خب از اون ورم که بچه ها همیشه فقط خوب و خوش میبینن و همه چیز، میخوام بدونید که برای دیدن این مناظر سختی هایی هم و چه نوع سختی هایی هم بچه ها تحمل میکنن. 13 ساعت با یه اتوبوس محلی بسیار بسیار کثیف و بوی ناخوشایند و سرمای خیلی شدید، بازم چیزی که من سختم نیست و حالا تو سفرهای بسیار تجربه کردم و دیدم و عادت کردم، اما میخوام بگم که شرایط خوشایندی نیست. خیلی از کسایی که صرفاً میبینن و میگن که ای کاش این بود، مطمئنم که خیلی هم دوست دارن و تجربه میکنن، ولی مطمئنم خیلی هم هستن که شاید حاضر نیستن اون شرایط رو بپذیرن. سخت بود اتوبوس، 13 ساعت با این اتوبوس واقعا کار سخت بود. اتوبوسی که حتی شاید راحت نباشید روی صندلیش بشینید شما و ما فرقی نمیکنه و بدون هیچ گونه امکاناتی، حتی برای دستشویی که این اتوبوس نگه می‌داره هیچ دستشویی وجود نداره، یهو وسط جنگل نگه می‌داره و 40 نفر فقط دور اتوبوس دارن در واقع به جای توالت عمومی ازش استفاده می‌کنن و خب میشه تصور کرد چه فضای ناخوشایندیه و بویی که اونجا هست. بگذاریم، خیلی دوست ندارم زیبایی که سعی کردم بگم با این داستان ها تغییرش بدم، که البته خود اینا همشون بسیار بسیار شیرین و خاطر انگیز و خوشاینده. به هر حال رسیدیم به حراره، الان مستقیم اومدیم فرودگاه حراره. پروازمون اتیوپیان ایرلاینه که مثل اینکه نقطه حالا استاپش عوض شده، ما باید به مالاوی بریم، یه کشوری که اسمش هم به سختی شنیدیم، و یه استاپ کوچیک اونجا داریم و از اونجا به نایروبی پایتخت کنیا میریم. قرار نیست اونجا زیاد بمونیم، فقط یک شب توقف داریم. دلیلش هم اینه که اونجا پرواز ارزون‌تر بود برگشتمون برای ایران و این مقصد رو انتخاب کردیم. توی استوریا و عکسای اینستاگرام هم ادامه میدم این بخش سفر رو، اما دیگه گزارش رو اگر اجازه بدین همینجا تمام خواهم کرد. پرونده این سفرمون خب اول به کلیمانجارو، بعدم به کشور زیمبابوه و دیدن آبشار ویکتوریا، اینجا میبندمش. سفر یکی دو تا سفر آخر هفته که سفر داخلی دارم و یه سفر شخصی خانوادگی، ولی به زودی سفر بعدیم توی شهریور ماه خواهد بود که باز هم سعی میکنم شما رو همراه بکنم در این سفرها، که در کنار هم تا جایی که میشه امکانش هست سفر کنیم و ببینیم و تجربه کنیم. روز همگی بخیر، ممنونم، خدا نگهدار.